با پایین آمدن دمای هوا، آلمان‌ها کنترلشان بر سنت پرون را سخت‌تر کردند. شهر ناآرام شد. هر روز نیروهای بیشتری وارد می‌شدند. مسائل مورد توجه افسران در وقت صحبت در مشروب فروشی تغییر کرده بود. در نتیجه من و ایلن بیشتر وقتمان را در آشپزخانه می‌گذراندیم. کماندانت به ندرت با من صحبت می‌کرد و بیشتر وقتش را در میان تعداد معدودی افراد قابل اعتماد می‌گذراند. به نظر خیلی خسته می‌آمد و اغلب وقتی صدایش از اتاق غذاخوری به گوش می‌رسید عصبی و بلند بود. ژانویه آن سال چندین بار زندانیان جنگی را از خیابان اصلی و جلوی هتل عبور دادند، ولی ما دیگر اجازه نداشتیم در پیاده رو بایستیم و تماشایشان کنیم. مواد غذایی کمیاب‌تر شده بود. ذخیره رسمی‌مان افت کرده و از من خواستند که جادو کرده و با گوشت و سبزیجاتی که مرتباً آب می‌رفت، ضیافت به راه بیندازم. وقتی که مجله دزاکیوپه می‌رسید، از روستاهایی که می‌شناختیم سخن می‌گفت. شب‌ها لرزش خفیفی که صدای شلیک اسلحه‌ها در لیوان‌های روی میزهایمان ایجاد می‌کرد، مسئله عجیبی نبود. چند روز بعد فهمیدم که دیگر صدای آواز پرنده‌ای به گوش نمی رسد. شنیده بودیم که تمام دختران بالای 16 سال و تمام پسران بالای 15 سال باید برای آلمان‌ها کار کنند. چغندر برداشت کنند یا به سیب زمینی‌ها برسند یا به کارخانه‌ها فرستاده شوند. اورلین تنها چند ماه تا تولد 15 سالگیش فاصله داشت و من و ایلن هر روز بیشتر نگران می شدیم. شایعات در مورد آنچه بر سر این جوانان می آمد. داستان درباره دخترانی که کنار مردان خلافکار اسکان داده می شدند یا بدتر از آن به آنها برای سرگرم نمودن افسران آلمانی تعلیم داده می شد فراوان بود. پسران را کتک می زدند و گرسنه نگه می داشتند. آنها را مرتب جابجا می کردند تا با هم جور نشوند و مطیع باقی بمانند. من و ایلن با وجود سنمان مستثنا شدیم. به ما اطلاع دادند که برای رفاه آلمان‌ها در هتل افرادی ضروری به شمار می رویم. همین مسئله کافی بود تا باعث ناراحتی باقی مردم روستا بعد از اطلاع از آن شویم. یک چیز دیگر هم بود. البته چندان محسوس نبود، ولی من از آن آگاه بودم. در طول روز تعداد کمتری به لوکوک روژ می آمدند. از 20 چهره‌ای که معمولاً می‌دیدیم به حدود 8 نفر رسیدیم. اول فکر کردم که سرما مردم را داخل خانه‌هایشان نگاه داشته. بعد نگران شدم و سری به رنه پیر زدم تا ببینم مریض است یا نه. ولی دم در من را دید و با خشونت گفت ترجیح می‌دهد در خانه بماند. هنگام صحبت با من نگاهم نمی‌کرد. وقتی به مادام فوبرت و همسر شهردار سر زدم هم همین اتفاق افتاد. به طرز عجیبی احساس عدم تعادل کردم. به خودم گفتم که همه اینها ناشی از تصوراتم است. ولی یک روز وقت نهار در مسیرم به سمت داروخانه از لوبار بلانک می گذشتم و رنه و مادام فوبرت را سر یکی از میزها در حال بازی چکرز دیدم. به خودم القا کردم که چشمانم اشتباه دیده است. وقتی روشن شد که اینطور نیست، سرم را پایین انداختم و به سرعت گذشتم. فقط لیلیان بتیون لبخند دوستانه‌ای به من زد. یک روز صبح کمی قبل از طلوع او را در حالی که یک پاکت را از زیر در به داخل سر می داد غافل گیر کردم. وقتی زنجیر در را باز کردم از جا پرید. دستش را روی دهانش گذاشت و گفت خدای من، خدا رو شکر که تویی. به پاکت بزرگی که نام مخاطب رویش نبود زل زدم و گفتم همونیه که من فکر می کنم؟ همینطور که به سمت میدان برمیگشت گفت کی میدونه؟ من اونجا چیزی نمیبینم. اما لیلیان بتیون فقط یک اقلیت تک نفره بود. با گذشت روزها متوجه چیزهای دیگری هم شدم. وقتی از آشپزخانه داخل مشروب فروشی میشدم صدای حرف زدنها قدری کمتر میشد. انگار هر کس که حرف میزد مصمم بود که من صدایش را نشنوم. اگر داخل مکالمه ای می شدم و چیزی می گفتم، طوری رفتار می کردن که انگار چیزی نگفتم. دوبار شیشه کوچکی از اصاره یا سوپ به همسر شهردار تعارف کردم، ولی از گرفتنش اجتناب کرد. به شکل خاصی با من صحبت می کرد، نه کاملا غیر دوستانه، ولی انگار وقتی دست از تلاش برداشتم خیالش راحت شد. هیچ وقت اقرار نمی کردم. ولی شب که می رسید و رستوران که دوباره پر از سر و صدا می شد، حتی اگر مربوط به آلمان ها بود، تقریبا راحت می شدم. اورلین روشنم کرد. سوفی؟ بله؟ داشتم خمیر پای خرگوش و سبزیجات را آماده می کردم. دست ها و پیشبندم پر از آرد بود و داشتم فکر می کردم که می توانم از باقی خمیر برای بچه ها بیسکوت های کوچک درست کنم یا نه. می تونم یه چیزی بپرسم؟ البته. دستم را با پیشبند پاک کردم. برادر کوچکم با حالت خاصی به من نگاه می کرد. انگار می خواست از چیزی سر در بیاورد.
تو آلمانا رو دوست داری؟
چی؟ من اونا رو دوست دارم؟
چه سوال مسخره‌ای؟ البته که نه. من آرزومه که همشون برن و ما به زندگی گذشتمون برگردیم. ولی تو هرکماندان تو دوست داری؟
دست از کار کشیدم. دستم روی وردنه بود و آن را میچرخاند.
تو میدونی که این حرفا خطرناکه؟
حرفایی که میتونه هممونو به دردسر بندازه.
حرف من نیست که ما رو تو دردسر میندازه.
از بیرون مشروب فروشی میتوانستم صدای حرف زدن مردم شهر را بشنوم. جلو رفتم و در آشپزخانه را بستم تا در آشپزخانه تنها باشیم. وقتی دوباره صحبت کردم، صدایم را پایین و حساب شده نگه داشتم.
چیزی که میخوای بگی رو بگو اورلین. اونا میگن تو هم مثل لیلیان بتیونی.
چی؟
موسیوس سئول دیده که شب کریسمس با هرکماندانت میرخصیدی. نزدیک بهش با چشای بسته، بدناتون چسبیده به هم، انگار که عاشقشی.
به خاطر شوکی که به من وارد شد تقریبا قش کردم.
چی؟ اونا میگن به خاطر تنها بودن با اون میخواستی از جشن کریسمس دور باشی. میگن به خاطر همین مواد غذایی اضافه بهمون میدن. تو مورد علاقه آلمانایی.
کبودی زیر چشمش یادم آمد و اینکه وقتی ازش میپرسیدم کبودی از کجا آمده، به تلخی از زیر جواب دادن در میرفت.
برای همین تو مدرسه دعوا میکردی.
درسته؟
نه، درست نیست.
وردنه را روی میز کوبیدم.
خواهش کرد که اگه میشه برخصیم فقط یه بار، چون کریسمس بود و منم فکر کردم اگه به رخصیدن و اینجا بودم فکر کنه، بهتر از اینه که درباره اتفاقی که تو منزل مادام پولین داره میفته کنجکاو بشه. واقعا چیزی بیشتر از این نبود. خواهرت اون شب سعی داشت ازت محافظت کنه. با اون رقص و یه شام از گوشت خوک لذت بردیم اورلین.
ولی من دیدمش، دیدم که چه جوری تحسینت میکنه. اون پورتری منو تحسین میکنه. تفاوت زیادیه.
شنیدم که چه جوری هم باهات حرف میزنه.
بهش اخم کردم و اون نگاهش را به سقف دوخت. البته او ساعتهای زیادی از وقتش را به نگاه کردن از کف اتاق شماره 3 میگذراند. اورلین باید همه چیز را دیده و شنیده باشد.
نمیتونی بگی دوستت نداره. وقتی باهات صحبت میکنه به جای شما از تو استفاده میکنه و تو هم اجازه میدی.
اورلین، اون یه کماندانت آلمانیه. هر جور که بخواد منو صدا میکنه و منم چیز زیادی نمیتونم بگم.
سوفی، اونا همشون از تو حرف میزنن. من اون بالا میشینم و اسمایی که رود میذارن و میشنوم و نمیدونم چیو باور کنم.
چشمانش در آتش خشم و سردرگمی میسوخت. به سمتش رفتم و شانه هایش را محکم گرفتم. پس اینو باور کن. من هیچ کاری نکردم که شرمنده خودم یا همسرم بشم. هیچ کار. هر روز دنبال راه های جدیدی میگردم که خانوادمونو سالم نگه دارم. که برای همسایه هامون و دوستامون غذا، راحتی، امید داشته باشیم. من هیچ احساسی به کماندانت ندارم. سعی میکنم یادم بمونه اونم مثل ما یه آدمه. ولی اورلین، احمقی اگه فکر کنی من به همسرم خیانت میکنم. من با تمام وجودم ادواردو دوست دارم. از وقتی رفته غیبتشو مثل یه درد واقعی حس میکنم. شباب
از ترس اینکه چه اتفاقی ممکنه براش بیفته بیدار میمونم. حالا دیگه نمیخوام بشنوم اینجوری صحبت میکنی. میشنوی؟ دستمو کنار زد. میشنوی؟ با کج خلقی سر تکان داد. ادامه دادم. ها، شاید نباید میگفتم ولی عصبانی بودم. و اینکه خیلی هم سریع لیلیان بتیون رو محکوم نکن. شاید بیشتر از اون که فکر کنی بهش مدیون باشی. برادرم خیره خیره نگاهم کرد. بعد از آشپزخانه بیرون رفت و در را پشت سرش محکم به هم کوبید. چند لحظه به خمیر زل زدم تا یادم بیاید میخواستم پای درست کنم. همان روز کمی دیرتر تا آن طرف میدان قدم زدم. معمولاً ایلن نان کریگس بروت میگرفت ولی نیاز داشتم ذهنم را خالی کنم و جو مشروب فروشی هم ناراحت کننده شده بود. هوا آنقدر سرد بود که ریه هایم را اذیت می کرد. شاخه های کوچک درختان را لایه از یخ پوشانده بود. کلاهم را پایین تر کشیدم. شالم را دور دهانم پیچیدم. خیابان شلوغ نبود اما باز هم تنها یک نفر، مادام بونارد پیر، به سمت من سر تکان داد. به خودم گفتم فقط به خاطر این است که زیر این همه شال نمی توانند من را تشخیص دهند. به سمت خیابان باستید رفتم که نام جدیدش شیلر پلیتس بود. البته ما زیر بار استفاده از این نام نرفتیم. در نانوایی بسته بود. هلش دادم. داخل مغازه مادام لوویه و مادام دورانت در حال بحث پرحرارتی با موسیو آرمند بودند. همین که در پشت سر من بسته شد حرفشان را متوقف کردند. در حالی که سبد را روی بازویم جابجا می‌کردم گفتم صبح خیر. دو زن که صدایشان از زیر لایه‌های پشمی شنیده نمی‌شد به طور مبهم به سمت من سر تکان دادند. موسیو آرمند همینطور که دست‌هایش روی پیشخوان جلویش بود ایستاد. صبر کردم. بعد به سمت پیرزنان برگشتم. مادام لوی خوبین؟ چند هفته میشه که توی لوکوگروژ ندیدمتون. نگران بودم که شاید مریض باشین. صدایم در مغازه کوچک به طور غیر طبیعی بلند به نظر می رسید. پیرزن گفت نه، الان ترجیح می دم خونه بمونم. هنگام صحبت به چشمانم نگاه نمی کرد. سیب زمینی که هفته پیش براتون فرستادم به دستتون رسید؟ بله. به موسیو آرمند زل زده بود. دادمش به مادام گرنویلو، اون کمتر نسبت به اینکه قضاش از کجا میاد حساسه. تکان نخوردم. پس اینجوری بود. طعم بی‌عدالتی این حرف را مثل خاکستر تلخ در دهانم حس کردم. امیدوارم ازش لذت ببره. موسیو آرمند، یه مقداری نون میخوام لطفاً. اگه لطف کنید، نون خودم و ایلن. آه چقدر آن لحظه آرزوی یکی از لطیفه هایش را داشتم. یک داستان به یاد ماندنی یا یک لطیفه ناباورانه. ولی مرد نانوا فقط با نگاه ثابت و غیر دوستانه‌ای به من زل زد. آنطور که توقع داشتم به سمت اتاق پشتی نرفت. در واقع از جایش تکان نخورد. لحظه ای که خواستم دوباره درخواستم را تکرار کنم دستش را زیر پیشخوان برد و دو نان سیاه را روی آن گذاشت. با آنها زل زدم. به نظرم دمای هوا در نانوایی کوچک پایین آمد ولی حرارت نگاه آن سه را حس می کردم. نانها چاق و سیاه روی پیشخوان قرار داشتند. چشمانم را بالا آوردم و آب دهانم را قورت دادم. بارا می گفتم در واقع من اشتباه کردم. امروز نون احتیاج نداریم. و کیف پولم را داخل سبد برگرداندم. برگشتم و خیره به هم نگاه کردیم. من و پیر زنان. بعد با سر بالا گرفته از مغازه بیرون آمدم. خجالتی که حس کردم، بی عدالتی آن، نگاه مسخره آن دو پیر زن را دیدم و فهمیدم که احمق بودم. چطور آنقدر طول کشیده بود تا بفهمم چه اتفاقی زیر گوشم می افتد؟ با گونه های سرخ و ذهن آشفته با گام های بلند به سمت هتل راه افتادم. صدایی که در گوشم زنگ می زد آنقدر بلند بود که آن صدا را نشنیدم. ایست! ایستادم و نگاهی به اطرافم انداختم. ایست! یک افسر آلمانی که دستش را بالا آورده بود به سمتم می آمد. در حالی که گونه هایم هنوز سرخ بود، زیر آنچه از مجسمه موسیو لکلرک باقی مانده بود، منتظر ماندم. مستقیم به طرفم می آمد. به من توجه نکردید؟ عذر می خوام سرکار نشنیدم. بی توجهی به یه افسر آلمانی جرمه. همونطور که گفتم صداتونو نشنیدم. من معذرت می خوام. شال را کمی از روی صورتم کنار زدم. و بعد شناختمش. افسر جوانی که در مشروب فروشی و در حال مستی دست ایلن را گرفته بود و صورتش به خاطر این کار به دیوار کوبانده شده بود. زخم کوچکی روی گیجگاهش دیدم و به علاوه دیدم که او هم مرا شناخته است.
کارت شناسایی
در جیبم نبود. آنقدر ذهنم مشغول حرفهای اورلین بود که روی میز هتل جا گذاشته بودمش. فراموش کردم. خروج از خونه بدون کارت شناسایی جرمه. به هتل اشاره کردم. اونجاست، فقط اگه تا اونجا با هم بیاین میتونم بیارمش.
من هیچ جا نمیام.
کارتون چیه؟ من فقط داشتم میرفتم نونوایی.
به سبد خالیم نگاه کرد. که نون نامرئی بخری؟
نه، نظرم عوض شد.
حتما این روزا خوب توی هتل غذا میخورین. همه مشتاق گرفتن جیرهشون هستن.
منم بهتر از بقیه نمیخورم.
جیبتو خالی کن.
چی؟ با اسلحه‌اش ضربه‌ای به من زد.
جیباتو خالی کن. یکم از اینا رو کنار بزن تا ببینم چی همراهته.
دمای هوا زیر نور خورشید 1 درجه زیر صفر بود. باد سرد بند بند پوست بدون پوششم را بی‌حس کرد. سبدم را پایین گذاشتم و به آهستگی اولین شالم را پایین انداختم. گفت:
بندازش زمین. بعدی.
نگاهی به طرفم انداختم. آن طرف میدان مشتریان لوکوک روژ داشتن تماشا می کردند. آهسته شال دومم و بعد کت سنگینم را انداختم. حس می کردم پنجره های خالی دور میدان هم تماشایم می کنند. با سرنیزه به کتم ضربه ای زد، دوری که روی یخ و گل کشیده شد.
جیباشو خالی کن. پشت و روش کن.
خم شدم و دستم را داخل جیب ها کردم. حالا داشتم می لرزیدم و انگشتانم بنفش شده بود و از من اطاعت نمی کرد. بعد از چند بار تلاش کتابچه جیره بندی، 2 اسکناس 5 فرانکی و 1 تکه کاغذ از جیبم در آوردم. تکه کاغذ را قاپید.
این چیه؟
چیز مهمی نیست سرکار، فقط یه هدیه از طرف همسرم. لطفاً بذارید نگهش دارم. وحشت را در صدایم احساس کردم و حتی همون وقت که این حرف ها را می زدم می دانستم که اشتباه بوده است. طرح کوچک ادوارد از خودمان را باز کرد. او خرسی در یونیفرمش و من بزغاله‌ای در پیراهن تشریفاتی آبی رنگم. گفت:
این ضبط میشه.
چی؟
شما اجازه نداری تصویری از یونیفرم ارتش فرانسه را حمل کنید. من نابودش میکنم.
ولی هنوز باورم نشده بود. فقط یه طرح مسخره از یه خرسه.
یه خرس با یونیفرم فرانسه؟ ممکنه یه رمز باشه.
ولی این فقط یه جوکه، یه چیز کم اهمیت بین من و همسرم. لطفاً بذارید بمونه.
دستم رو دراز کردم ولی پس ای زد.
لطفاً، من یادگاری زیادی ازش ندارم.
همینطور که ایستاده بودم و میلرزیدم به چشمانم نگاه کرد و دو تکش کرد. بعد آن دو تکه را رشته رشته کرد و صورتم را وقتی آن رشته کاغذها را مثل کاغذ رنگی روز جشن روی زمین خیس می ریختند تماشا کرد. گفت:
دفعه دیگه اوراقت یادت نره، بد کاره.
و رفت تا به هم قطارهایش بپیوندد. وقتی از در داخل می شدم، ایلن جلو آمد و شالهای چروکیده و یخزده ام را دورم پیچید. وقتی داخل می شدم، چشمان مشتریان را حس می کردم، ولی چیزی برای گفتن نداشتند. از مشروب فروشی رد شده و داخل راهروی کوچک شدم. با دستان یخزده سعی می کردم شالم را روی میخ چوبی آویزان کنم. چه اتفاقی افتاده؟ خواهرم پشت سرم بود. آنقدر ناراحت بودم که به سختی می توانستم صحبت کنم. همون افسری بود که اون دفعه دستتو گرفته بود. طرح ادواردو از بین برد. پاره پارش کرد تا به خاطر کتکی که کماندانت پی زده بود از همون انتقام بگیره. و اینکه نونم نداریم چون ظاهراً موسی و آرمن فکر میکنه که من یه زن بدکارم. صورتم بی‌حس بود و به سختی میتوانستم منظورم را بفهمانم. ولی ناراحت بودم و صدایم بلند بود.
چرا؟ چرا باید ساکت باشم؟ چه کار اشتباهی کردم؟ اینجا جایی شده که به آدمای توش زمزمه و هیسیس میکنن و هیچ کس حقیقتو نمیگه.
از عصبانیت و ناراحتی میلرزیدم. ایلن در مشروب فروشی را بست و مرا به طرف پله ها و اتاق خواب های خالی برد. یکی از معدود جاهایی که صدای من به گوش کسی نمیرسید.
آروم باش و با من حرف بزن. چه اتفاقی افتاده؟
بهش گفتم اورلین چی گفته و زنهای داخل نانبایی چه جوری با هم صحبت کردند و موسی و آرمند و نانش که حالا نمیتوانیم خطر خوردنش را بپذیریم. ایلن به همه آنها گوش داد. مرا بین بازوهایش گرفت. سرش را به سنم تکیه داد و در حین صحبتم صداهایی مبنی بر همدردی از خودش در می آورد. تا اینکه پرسید: باهاش رقصیدی؟ چشمانم را پاک کردم. سوفی، تو با هر کماندانت رقصیدی؟ ایلن اونجوری بهم نگاه نکن. خودت میدونی اون شب داشتم چی کار میکردم. میدونی هر کاری میکردم تا آلمانا رو از جشن کریسمس دور نگه دارم. نگه داشتنشون اینجا باعث میشد همه تون از یه غذای مناسب لذت ببرین. خودت بهم گفتی بهترین روزی بوده که از زمان رفتن ژان میشل داشتی.
به من نگاه کرد. خب نگفتی؟ دقیقا همین کلماتو نگفتی؟
باز هم چیزی نگفت.
چیه؟ تو هم منو بدکاره میدونی؟
ایلن پاهایش را نگاه میکرد. بالاخره گفت: من با یه آلمانی نمیرخصیدم صوفی. اجازه دادم اهمیت کلماتش هضم شود. بعد ایستادم. بدون کلمه ای حرف به سمت پله ها رفتم. شنیدم اسمم را صدا می کند و ندایی از جای تاریکی در درونم می گفت که فقط کمی دیر شده است. آن روز عصر من و ایلن در سکوت کنار هم کار کردیم. تا جایی که امکان داشت کم با هم صحبت می کردیم. تنها برای تایید کردن حرف می زدیم. بله، پای 7:30 آماده خواهد بود. یا بله، در شراب را باز کردم و اینکه تعداد بطری های شراب کمتر از هفته پیش است. اورلین با بچه ها طبقه بالا ماند. فقط میمی پایین آمد و من را در آغوش گرفت. من هم محکم بغلش کردم. بوی شیرین کودکانش را فرو دادم. پوست نرمش را حس کردم. بعد در گوشش زمزمه کردم: دوست دارم میمی کوچولو. از زیر موهای بور بلندش لبخند زد. گفت: منم دوست دارم خاله صوفی. دستم را داخل پیشبندم کردم و شیرینی که برایش نگه داشته بودم را داخل دهانش گذاشتم. بعد صورتش به خنده باز شد. ایلن به سمت طبقه بالا و تخت خواب هدایتش کرد. برعکس حال من و خواهرم، آلمان‌ها آن روز عصر حسابی خوشحال بودند. هیچ کس به کاهش جیره اعتراض نکرد. به نظر نمی آمد که اهمیتی به کاهش شراب بدهند. فقط کماندانت به نظر ناراحت می آمد و مشغولیت ذهنی داشت. وقتی سایر افسران به سلامتی هم می نوشیدند و خوشحال بودند، تنها نشسته بود. نمی دانستم که اورلین در طبقه بالا گوش می کند یا نه و آیا حرفهایشان را می فهمد؟
آن شب وقتی داخل تخت خواب می‌شدیم ایلن گفت بیا بحث نکنیم. به نظرم خسته کننده است. دستش را به سمتم دراز کرد و آن را در تاریکی گرفتم. ولی هر دوی من می‌دانستیم که چیزی تغییر کرده است. فردا صبح ایلن به بازار رفت. این روزها تنها چند غرفه باز بودند که گوشت، تخم مرغ و سبزیجات را با قیمت‌های بالایی می‌فروختند و مرد پیری از وانده که از پارچه‌های کهنه زیرپوش‌های جدید درست می‌کرد. من در مشروب فروشی هتل ماندم و از معدود مشتریانی که برایمان باقی مانده بود پذیرایی کردم و سعی کردم به روی خودم نیاورم که هنوز هم به وضوح موضوع بحث‌های غیر دوستانه هستم. در حدود ساعت 9:30 متوجه آشوبی خارج از هتل شدیم. داشتم فکر می‌کردم که شاید باز هم زندانیان باشند. ولی ایلن با عجله، با موهای آشفته و چشمان از حدقه بیرون زده داخل هتل شد. گفت:
نمیتونی حدس بزنی کیه؟ لیلیانه.
قلبم به شدت می‌زد. زیر سیگاری‌هایی که داشتم تمیز می‌کردم را انداختم و به سمت در دویدم. باقی مشتریان که همه با هم از صندلی‌هایشان بلند شده بودند هم دنبالم آمدند. لیلیان بتیون از جاده بالا می‌آمد. کت پوست برای بخارایش را بر تن داشت، ولی دیگر شباهتی به مدل‌های پاریسی نداشت. چیز دیگری تنش نبود. پاهایش از اثر سرما و کبودی رگ و آبی شده بود. کفش به پا نداشت و پاهایش خونی بود. چشم چپش از اثر تورم نیمه باز بود. موهایش دور صورتش رها شده و میلنگید. انگار که در هر قدم مجبور بود مثل سیسیفوس سنگی را بر روی کوه بغلطاند. دو افسر عصبانی آلمانی در دو طرفش و یک گروه افسر هم با فاصله کمی دنبالش می آمدند. برای اولین بار به نظر اهمیتی به بیرون آمدن ما و زل زدن ما نمی دادند. کت زیبای پوست برای بخارا از کثیفی به خاکستری می زد. پشت کت نه فقط لکه های چسبنده خون، بلکه بلاشک لکه هایی از اثر بالا آوردن بود. همینطور که زل زده بودم صدای هق هق شنیدم.
مامان، مامان!
حالا از پشت سرش ادیس، دختر 7 ساله لیلیان را می دیدم که سربازان جلویش را گرفته بودند. از درد به خود می پیچید و هق هق می کرد. چهرش تغییر کرده بود و سعی می کرد از سربازان بگذرد و به سمت مادرش برود. یک نفر بازویش را گرفت و اجازه نداد جلوتر برود. یک نفر دیگر پوزخند زد، انگار که برایش جالب بود. لیلیان با سر پایین تنها در دنیای رنج‌های شخصیش طوری راه می‌رفت که انگار توجهی به اطرافش ندارد. وقتی از جلوی هتل می‌گذشت، کسی با صدای آهسته مسخره‌اش کرد. بدکاری مغرور رو ببینید. لیلیان، فکر می‌کنی آلمانیا هنوزم بخونت؟ ازش خسته شدن، خوبم از شرش راحت شدن. نمیتوانستم باور کنم که اینها همشهریانم هستند. به اطرافم، به صورتهای پر از نفرت، به لبخندهای شماتت‌آمیز زل زدم و وقتی دیگر نتوانستم تحمل کنم آنها را هل دادم و به طرف ادیس دویدم. با اصرار گفتم اون بچه را بدین به من. حالا به نظر تمام شهر جمع شده بودند تا این صحنه را ببینند. از پنجره‌های طبقه‌های بالا از آن طرف بازار لیلیان را سرزنش می‌کردند. ادیس هق هق می‌کرد. صدایش پر از التماس بود.
مامان،
فریاد کشیدم.
اون بچه را بدین به من. حالا دیگه آلمانیا مزاحم بچه‌های کوچیکم میشن؟
افسری که بچه را نگه داشته بود به پشت سرش نگاه کرد. و هر کماندانت رو دیدم که کنار اداره پست ایستاده بود. چیزی به افسر کنار دستش گفت و لحظه بعد بچه رها شد تا طرف من بیاید. در آغوش گرفتمش. چیزی نیست ادیس، چیزی نیست، تو با من میای. صورتش را روی شانه هایم پنهان کرد. به صورت تسلی ناپذیری گریه می کرد و یک دستش هنوز به طرف مادرش دراز بود. حس کردم صورت لیلیان به سمت من برگشت، ولی از آن فاصله نمی‌شد چیزی گفت. ادیس را به سرعت داخل مشروب فروشی بردم. به دور از چشمان شهر، به دور از صداهای تمسخرآمیزی که دوباره بلند شده بود، به قسمت پشتی هتل، جایی که هیچ چیزی نشنود.
بچه عصبی شده بود. چه کسی میتوانست او را مقصر بداند؟ به اتاق خوابمان بردمش. کمی آب به او دادم. بعد بغلش کردم و تکانش دادم. بارها و بارها به او گفتم که همه چیز درست خواهد شد. ما همه چیز را درست خواهیم کرد. گرچه میدانستم نمیتوانیم چنین کاری بکنیم. آنقدر گریه کرد تا خسته شد. از صورت باد کردهش معلوم بود که بیشتر شب را گریه کرده است. فقط خدا می داند که چه دیده بود. بالاخره در بغلم شل شد و با احتیاط در تختم خواباندمش و پتوها را رویش کشیدم. بعد رفتم طبقه پایین. وقتی داخل مشروب فروشی شدم، سکوت برقرار بود. لوکوکروژ شلوغ‌تر از چند هفته گذشته بود. ایلن با سینی‌های پر و با عجله بین میزها در رفت و آمد بود. شهردار را در راهروی ورودی دیدم. بعد به صورت‌های مقابلم زل زدم. انگار که دیگر هیچ کدامشان را نمی‌شناختم. بعد با صدایی بریده بریده گفتم: راضی شدین؟ یه بچه اون بالا دراز کشیده، بچه‌ای که دیده شما چه جوری به صورت مادر رنج کشیدش توف انداختین و مسخرش کردین. مردمی که فکر میکرد دوست مادرشن، الان احساس غرور میکنین؟ دست خواهرم روی بازویم فرود آمد و گفت: صوفی. کنار زدمش: صوفی، صوفی نکن. نمیدونین چی کار کردین. شما فکر میکنین همه چیزو درباره لیلیان بیتیون میدونین؟ خب هیچی نمیدونین، هیچی. حالا داشتم گریه میکردم، اشکهایی از سر خشم. همتون خیلی زود قضاوت میکنین، ولی وقتی به نفعتون باشه همونقدرم سریع از نفعی که براتون داره استفاده میکنین. شهردار به طرفم آمد: صوفی، باید صحبت کنیم. حالا با هم صحبت میکنین؟ خوبه. هفته طوری نگاه میکردین که انگار یه بوی نامطبوع هم. چون موسیو سئول یهو به این باور رسیده که من یه خائن و یه بدکارم. من که خودم رو به خطر مینداختم تا برای دخترتون غذا بیارم. همه تون حرف اونو باور کردین، نه منو. خب شاید حالا دیگه من نخوام با شما حرف بزنم موسیو، یا یه چیزایی میدونم، شاید ترجیح بدم با لیلیان بتیون حرف بزنم. حالا پر از خشم بودم. احساس میکردم دیوانه شدم. یک زن دیوانه، انگار که شعله آتش بودم. به صورتهای احمقشان نگاه کردم، دهانهای بازشان و دستی که سعی داشت جلویم را بگیرد را از شانه‌ام راندم. فکر میکنید مجله دزاکیوپه از کجا میومد؟ فکر میکنید پرنده ها میآوردن؟ فکر میکنید با قالیچه پرنده میومده؟ حالا فشار دست ایلن روی من بیشتر شده بود. برام مهم نیست. فکر میکنید کی کمکتون میکرده؟ لیلیان کمکتون میکرد. به همه تون، حتی وقتی به نونش گند میزدید داشت کمکتون میکرد. داخل راه رو بودم. صورت ایلن سفید شده بود. شهردار پشت سرش بود. مرا به سمت جلو و به دور از آنها میراند. به اعتراض گفتم: چیه؟ حقیقت شما رو ناراحت میکنه. اجازه صحبت ندارم. صوفی بشین. برای رضای خدا فقط بشین و دهنتو ببند. من دیگه این شهر رو نمیشناسم. چجوری تونستین اونجا بیستین و سرش داد بزنین؟ حتی اگه با آلمانا خوابیده باشه، چجوری تونستین با یه آدم دیگه اینجوری رفتار کنین؟ اونا تو روش توف کردن ایلن، دیدی؟ تمام بدنش آب دهن انداختن، انگار که آدم نیست. شهردار به آرامی گفت: من برای مادام بتیون متاسفم، ولی اینجا نیومدم که راجع به اون صحبت کنم، اومدم با تو صحبت کنم. صورتم را با کف دستم پاک کردم و گفتم: من حرفی با شما ندارم. شهردار نفس عمیقی کشید. صوفی، من خبرایی از شوهرت دارم. یک لحظه طول کشید تا بفهمم چه میگوید. به سنگینی روی صندلی کنارم نشستم. ایلن هنوز هم دستم را نگه داشته بود. متاسفانه خبر خوبی نیست. امروز صبح وقتی آخرین زندانیا رسیدن، یکیشون وقتی داشت از کنار اداره پست رد میشد یه پیغام یه تیک کاغذ انداخت زمین. منشی من اون کاغذو برداشت. توش نوشته که ادوارد لوفوره یکی از 5 تا مردی بوده که ماه پیش به اردوگاه آردنس فرستاده شده. خیلی متاسفم صوفی.